نه اینجور نیست. میتونه که ما مواردی رو داشتیم از اینکه یه دامداری ظرف مدت 2-3 ماه مثلا درگیر شده، 2 بار درگیر شده با تب برفکی، منتها با سروتیپ های مختلف. ولی اگر که درگیر مبتلا بشه علیه اون سروتیپ خاص، خب طبیعتا میتونه که ایمن بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همچنان شنونده برنامه مجله دامپزشکی باشید از شبکه رادیویی سلامت 30102 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق شما هم میتونید سوالات خودتون رو در ارتباط با موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم، یعنی بیماری تب برفکی، با ما در میون بگذارید. ساعت 15:30 هست.
من سوالی که داشتم راجع به این تب برفکی و تب کنگو، که اگه ما گوشتی رو نه از این بسته بندی یا از قصابی خریداری کنیم، این اگه خدای نکرده این بیماری در این گوشتا باشه، تا چند روز نباید ازش استفاده کنیم؟ یا بعد از فریز کردن اگه زمانی که میخواییم بپزیم، این در پخت و حرارت کاملا از بین میره؟ و چه موارد بهداشتی در نظر بگیریم تا دچار مشکل نشیم؟ ممنون ازتون، خدا.
سلام بر کارشناس محترم مجری توانا. خواهش هم اینه که این سیراوی های حد شما از گوشت های زنجیره میدید، زیر نظر بهداشت اینا سیراوی پاچه ها، آیا اینا مشکل نداره؟ ما میاریم در خونه سیراوی های بیرون یا کله پاچه بیرون استفاده میکنیم، آیا اینا مشکل نداره؟ چطوری متوجه بشید سالم یا سالمی؟ اگه ممکنه توضیح فرمایید، قربون شما باشم.
با سلام، لطفاً بفرمایید آیا تب برفکی به انسان منتقل میشه؟ یعنی اگه محصولات دامهایی که به تب برفکی مبتلا شدن وارد چرخه محصولات غذایی بشه، این اتفاق میفته یا خیر؟ با تشکر.
خیلی متشکریم از یکایی که شما شنوندگان محترم که سوالات خودتون رو با ما در میون گذاشتید و تماس گرفته بودید با شماره تلفن ما 2665-2876. نگرانی اصلی در این خصوص در مورد بیماری تب برفکی، خب ما در ابتدا توضیحاتش رو دادیم که این بیماری مشترک نیست بین انسان حیوان، مشترک نیست. اما نگرانی اصلی مردم آقای دکتر امجدی عزیز این هستش که خب حالا محصولاتی که از این دام‌هایی که آلوده ممکنه بشن به بیماری تب برفکی، مثل گوشتشون یا محصولات لبنی، شیر، اینها تکلیفش چی میشه؟ تقریبا میشه گفتش که هر سه تلفن ما در این خصوص بود. حالا ما البته به تفصیل در مورد هر کدوم از سوالات این عزیزان صحبت خواهیم کرد. یه کلیتی شما بفرمایید، بعد ما بریم سراغ سه تا تلفنمون که حالا یه تلفن اول خانم محترم بودن که نگرانی در ارتباط با نحوه استفاده از گوشت این حیوانات رو داشتن که حال بالاخره باید فریز بشه، بعد فریز چجوری باید پخته بشه، خیالشون راحت باشه. در مورد CCHF یا تب کرم کنگو هم سوال کرده بودن که اون هم پاسخ داده خواهد شد. تلفن دوممون عزیز دیگری بودن که سیراب شیردونهایی رو که بسته‌بندی میشه نگران بودن که آیا میشه مصرف کرد یا خیر. و تلفن سوم هم دقیقاً همین موضوع بود که باز میگفتن خب حالا تو شیر و محصولات لبنی و تولیدات این دام‌ها چگونه هست اگر که مبتلا به تب برفکی بشن؟ بفرمایید.
خب همونطور که عرض شد، این بیماری قابل انتقال به انسان، از انسان به حیوان و بالعکسش در واقع از حیوان به انسان نیست. خب نگرانی دوستان این هستش، شنوندگان محترم، این هستش که در اثر حالا تماس مستقیم با دام یا اینکه استفاده از محصولات دامی مثل گوشت یا اندرونه حیوان یا اینکه شیر و محصولات لبنی بخوان درگیر این بیماری بشن، من صراحتا با اطمینان خاطر خدمت دوستان این رو عرض میکنم که به هیچ وجه نگرانی راجع به این موضوع وجود نداره در رابطه با تب برفکی. البته یک اصل کلی ما داریم، میگیم که همیشه باید از به صدا جاها یا مغازه ها یا اماکنی که اقدام به فروش این محصولات میکنن، حتما اینها بایستی محصولات خودشون رو از کشتارگاه ها و مراکز مجاز و معتبر تهیه بکنن، یعنی از محل کشتار غیر مجاز در واقع نباشه. ما چجوری میتونیم اون مردم چجوری میتونن تشخیص بدن که آیا این مجاز هست یا نه؟ خب علائم مختلفی در واقع داره یا نشانه های مختلفی داره. گوشتی که در واقع تو قصابی هست باید ممهور به مهر دامپزشکی باشه، این نشون میده که این گوشت از کشتارگاه اومده، دارای لیبل و اون شناسه گذاریش باشد، این هم یکی از نشانه های دیگر هست که حاکی از این که این دام از محل به اصطلاح معتبر اومده و در کشتارگاه به هر حال ذبح شده و اومده. و از کشتار غیر مجاز خود مردم بایستی به شدت خودداری بکنن، جلوگیری بکنن از اینکه بخوان خودشون اقدام بکنن یا اینکه از محل‌های این گوشت رو یا محصولات دامی رو تهیه بکنن که به هر حال اینها اقدام به کشتار غیر مجاز میکنن. یعنی اون کلید واژه است تو بحث کشتار مجاز و غیر مجاز است، هرچند که این بیماری منتقل نمیشه، ولی خب بیماری‌های دیگری هستن، مثل اون شنونده محترم که در رابطه با تب خونریزنده کریم کنگو فرمودن، خب بله اون بیماری میتونه از گوشت اگر که مبتلا بشه میتونه که انسان رو درگیر بکنه، ولی لذا خب نگرانی از بابت سایر بیماری ها، انتقال سایر بیماری ها به انسان وجود داره. ولی از نظر بیماری تب برفکی نگران این موضوع ما به هیچ وجه نیستیم و به هر حال در دنیا هم این اثبات شده که این بیماری قابل انتقال بین انسان و به حیوان نیستش.
پس نگرانی در مورد شما محصولات این دام ها نباید داشته باشید در خصوص بیماری تب برفکی، یعنی شیر رو هم با خیال راحت. البته این شیرهایی که ما بارها تو برنامه‌های مختلف مجله دامپزشکی، بعد نیست یه پرانتزی هم اینجا آقای دکتر همجدی باز بکنیم، نسبت به این مسئله هشدار دادیم که و تأکید کردیم و خواهش کردیم که سراغ مصرف محصولات لبنی کارگاهی و نمیدونم به اسم حالا سنتی و اینجور چیزا نروید، فلعی سراغ محصولات لبنی فلعی نرید. ما خدا رو شکر این همه کارخونه مجهز، صنعت پر افتخار شیر و صنایع لبنی رو داریم در کشور که اینها این محصولات رو از پروسه های مختلفی عبور میدن تا به دست شما برسه. از هر حیث خیالتون راحت هست وقتی که شما یک شیر بسته‌بندی یا یه پاکت شیری که بالاخره تمام مجوزها و استانداردها رو داره مصرف میکنه، خیالتون از همه چیش راحت باشه. در ارتباط با اون شنونده عزیزم که نگران بیماری کریم کنگو بودن و میگفتن گوشت رو چقدر باید تو یخچال بذاریم، تو فریزر بذاریم، این گوشت ها اگر که همونطور که آقای دکتر امجدی فرمودن ممهور به مهر سازمان باشه، سازمان دامپزشکی باشه و از محل های مجاز خریداری شده باشه، خودش اون زنجیره سرد رو رعایت کرده، یعنی به صورت اتومات خودش این مراحل طی شده تا رسیده مثلا به اون فروشگاه یا اون قصابی که قرار هست شما ازش خرید کنید. اگر اینها ممهور باشه، این درست عرض میکنم آقای دکتر، این اون مراحل رو طی کرده دیگه.
دقیقاً ما در کشتارگاه ها جایی رو داریم به نام پیش سرد که این دام ها بعد از اینکه کشتار برشون انجام میشه به لاشه ها به سالن پیش سرد منتقل میشه، در اونجا به مدت 24 ساعت در دمای یخچال نگهداری میشه، بعد عرضه میشه به بازار. پس دیگه نیاز به گذراندن پیش سرد یا مراحل دیگه وجود نداره، یعنی بلافاصله پس از اینکه این گوشت رو تهیه کردن میتونن که به هر حال این گوشت رو مصرف بکنن. از نظر بحث بیماری CCHF یک توصیه‌ای هم که تو بحث خارج از بحث تب برفکی است و به بیماری تب خونریزنده کریم کنگو برمیگرده و اینکه شاید سایر اجرام بیماریزا هم این نقش داشته باشه در جلوگیری به انتقالش به انسان، اینکه اون فردی که اقدام به پاک کردن یا قطع بندی گوش میکنه حتما از دستکش استفاده بکنه، بعد اون بعد از اینکه اون قطعه بندی کرد گوشت رو تکه کرد اصطلاحاً، این حتما به هر حال دست رو شستشو بده، اون چاقو یا اون تخت گوشت وسایلی که این کار باهاش انجام شده اون رو به حال شستشو و ضدعفونی میکنن که باعث میشه که تمام اجرام، اگه احیانا اجرامی هم وجود داشته باشه، این اجرام از بین بره. و اینکه مثلا دست، اگر که به اصطلاح فردی دستش مخصوصا اگر هنگامی که زخم داشته باشه، اون رو نباید با دست به اصطلاح بدون دستکش این رو ملامسه بکنه گوشت رو، تا اینکه این بیماری برش به اصطلاح این ویروس تب خونریزنده کریم کنگو منتقل نشه. ولی از نظر بیماری ویروس تب برفکیش نگرانی وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیر عامل و رئیس یکی از شرکت‌های فعال در حوزه دام شیری، آقای صحبا صابری. آقای صابری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر حسن‌زاده، مهمون محترم آقای دکتر رمزی و شنونده های شبکه سلامت، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خب آقای صابری، ما در ارتباط با بیماری تب برفکی با آقای دکتر رمزی صحبت میکردیم و اهمیتی که این بیماری میتونه در دام داشته باشه، مخصوصاً فارم های صنعتی گله های بزرگ رو بتونه درگیر کنه. شما از تجربتون در این خصوص برای ما و شنوندگانمون بفرمایید و اقداماتی که میتواند آموزنده مؤثر باشه بر حسب تجربه‌ای که در این خصوص داشتید در کنترل و پیشگیری از این بیماری.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که بیماری های اپیدمی توی گله های دام و حالا ما تخصصی ما دام شیری، خب چند تا هستش که خیلی آزاردهنده است. برای دام شیری یکی بروسلوزه که واقعا حساسه، چون بیماری مشترک بین دام و انسانه که از طریق شیر منتقل میشه. بیماری همون تب کنگو هستش که الان توضیحات شاه دکتر فرمودن. و بیماری سل هست که اونم بین انسان و دام مشترکه. و تب برفکی که شایع هستش. تب برفکی خوشبختانه نقطه مشترکی بین دام و انسان توش نیست، از این بابت ما یه مقدار خیالمون راحت تره، ولی واقعا یه مورد آزار و اذیت کننده است برای گله های دام. و این سویه‌ای که این دفعه وارد کشور ما شد، متاسفانه برعکس سویه های دیگه مستقیما حمله کرد به دام های مولد شیری و خیلی اذیت کرد، یعنی هم دام های مولد رو باعث حذفش شد از گله و یه تعداد خیلی زیادی به خاطر اینکه آوازهای کم کیفیت تولید شد توسط اون گاوها، یه تعداد زیادی گوساله ها از بین رفتن. ولی خب خوشبختانه روی دام های نر و ماده جوان کمتر تأثیر گذاشتش.
آها، چند وقت الان گرفتار این سوی جدید هستید آقای صابری؟
والا الحمدلله توی تهران فکر میکنم یه سه هفته یک ماهی هست یه ذره کمرنگ شده، ولی خب قبل از اون یه دفعه یه حمله شدیدی داشت و خیلی از گله ها، مثلا گله های بزرگ صنعتی رو اصلا صفر کرد گله ها رو و واقعا انتظارش رو نداشتیم. کارهایی هم که میشد بکنی بخاطر اینکه بیماری ویروسی هست، فقط ضدعفونی و پیشگیری و به قول معروف تحمل دیگه کاریش نمیشه بکنی.
و این گله هایی که درگیر شده بودن قبلا واکسینه شده بودن دیگه، منتها باز به دلیل تفاوت سویه
نتون دیگه گلگی باید بکنم از دامپزشکی که یه مقدار این سویه رو قبلا فاو هشدارش رو داده بود و ما هم خودمون به عنوان یکی از اعضای خانواده دامپروری دامپزشکی شاید حالا بعدا به دلایل اینو کمرنگ جلوه دادن و کمرنگ شد، نمیدونم چرا. که خیلی از واحدها توی واکسیناسیون یه سهل‌انگاری کردن و دلیلش هم یکی این که قشنگ شفاف سازی نشده بود این سویه، و فکر میکنم دلیل دومش این بود که واقعا واکسن هایی که به دام تزریق میشه خیلی سنگین هست برای گله، مخصوصا گله های مولد. واکسن که تزریق میشه دچار سقط میشه، دچار افت تولید میشه، دچار شوک‌های به قول ما واکسن بعد از واکسیناسیون میشه. خیلی از همکارای ما یه مقدار
رغبتی برای انجام واکسیناسیون ندارن.
بله، کم رنگ این کارو انجام دادن و خب درگیری‌های شدید رو هم تحمل کردن. ولی خب گله هایی که واکسینه شده بودن مثل گله خود ما درگیر شدیم، ولی تقریبا با یه مقدار خسارات به نسبت بقیه کمتر تونستیم اینو جمعش بکنیم.
خب الحمدلله. تلفات هم داشتن گله ها یا نه؟
بله گله ها چون به قول معروف برای گله مولد میزد، تلفاتشون بیشتر از بابت بیماری های بعد از تب برفکی هست، چون تب برفکی همچون که مستحضرید مثل آف میمونه
به.
مثل تاول میمونه و اون قسمت که به استانهای دام شیری میزنه اون مجراها وقتی که بسته میشه بعد از اون دامها به علت بیماری ورم پستان هست میشن، وقتی به پا میزنه بین سومها رو زخم میکنه بعد از اون به خاطر زمینگیری و لنگش شدید هست میشن. بیشتر علل حض و تلفات این چنین هست.
عوارض بعدی بیماری است.
بله بله عوارض بعدیش یه مقدار سنگینه، ولی خب تو خود حین ویروس خود ویروس تب برفکی هم خیلی از گله ها خسارت های سنگین دیدن، به خاطر اینکه واقعا دام از خوراک خوردن میفته، دام از تولید میفته، دام از حرکت میفته، خب ناچار هست میشه دیگه.
متشکریم از آقای صحبا صابری مدیر عامل یکی از شرکت های فعال در حوزه دام شیری. برای شما و کسب و کارتون آرزوی موفقیت داریم آقای صابری.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. ممنون از این که به این موضوع پرداختید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. همراه ما باشید همچنان با شبکه رادیویی سلامت. خب دقایق پایانی برنامه رو با آقای دکتر کامبیز امجدی رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ویروسی دام سازمان دامپزشکی کشور به جمع‌بندی مطالب گفته شده خواهیم پرداخت. گله من بودن خلاصه این دوست عزیزمون از این موج اخیری که ظاهرا گرفتار کرده بوده گله ها رو، یعنی با سویه جدیدی بوده آقای دکتر؟
ما خب اخیرا شاهد ورود سویه جدید به کشور بودیم، همونطور که عرض شد خب سویه ها متعدد هستن، برخی از سویه ها ما در کشور در واقع نداشتیم و الان هم برخی ها رو در واقع همچنان نداریم، لذا نقش امنیت زیستی، رعایت مسائل امنیت زیستی در دامداری ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست. خب متاسفانه اگر که برخی رعایت نکنن این باعث میشه که این بیماری بیاد و به دیگران به دیگر دامداری هم بخواد، حتی همونهایی هم که رعایت میکنن رو هم بتونه که در واقع درگیر یا مبتلا بکنه، و لذا بایستی تقریبا همه یا غالب دامدار محترم باید مبحث امنیت زیستی رو بسیار جدی بگیرن تو بحث ورود دام جدید اگه احیانا میخوان داشته باشن، خیلی باید دقت ویژه بکنن، از جابجایی دامهای بیمار جدا خودداری بکنن. بعضا خب دیده شده بعض وقت خب دامدارا خسارت میبینن میخوان دامشون رو بفروشن، میبینی دام بیمار اگر به فروش بره باعث انتشار آلودگی میشه از یک محلی به یک محل دیگه. ما خیلی از این جابجایی بیماری هایی که در سطح کشور داشتیم وقتی رصد کردیم که این بیماری از کجا اومده، این ویروس از کجا اومده توی به این منطقه رسیده، به این رسیدیم که بحث جابجایی و حمل و نقل غیر مجاز دام که دام از یه جایی به یه جای دیگه حالا به دلیل بیماری اون فرد خواسته دامش رو به فروش برسونه، شاید برخی افراد سودجو هم احساس کردن که این دام رو اگر به جای اینکه ببرن کشتارگاه ببرن درمان بکنن و بعد بهبودی حاصل بشه، ولی بردن در یک منطقه دیگه. خب این طبیعتاً خودش چون این بیماری هم به شدت مصری هست، این ویروس به شدت مصری و میتونه که خیلی سریع منتقل بشه، یک منطقه یک پاک هم بوده رو آلوده کرده. یعنی خیلی وقتا این آلودگی‌ها که تو کشور اتفاق افتاده یا میفته یا خواهد افتاد در آینده به همین دلایل باشه که این در واقع رعایت اصول امنیت زیستی رو توسط دامداران محترم می‌کنه.
خیلی متشکریم از آقای دکتر امجدی و سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. از خوش خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. همین که شما صدای ما را می شنوید یعنی هنوز برای آگاهی، برای آمادگی و برای نجات زمان هست. برنامه ای که می تواند ما و شما را برای همه لحظه های طلایی آماده کند، برای همان ثانیه هایی آماده کند که هیچ کس انتظار آن را ندارد. موضوع امروز ما چیزی است که ساده و شفاف است، اما در بحران ها می تواند مرگبار باشد. شیشه های خانه وقتی در لحظه ای غیر منتظره می شکنند. شیشه هم محافظ ماست و هم تهدید بالقوه. در ظاهر ساکت است، اما در شرایطی مثل انفجار، بمباران یا زلزله همین شیشه های بی صدا می توانند مثل ترکش با شدت به اطراف پرت شوند و باعث جراحت های شدید یا حتی مرگ شوند. پس چه باید کرد؟ لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. وقتی احتمال شکستن شیشه ها وجود دارد چه باید بکنید؟ و سوال دوم این که در شرایط اضطراری مثل زلزله، بمباران هوایی یا انفجار بهترین رفتار نسبت به شیشه ها چیست؟
اینکه هول نشه انسان و اینکه حالا یه جای امنی بره و مثلا اگه حالا تو ساختمانه بلند بودیم، طبقات بالا بودیم، در اسرع وقت خودمون رو به طبقات پایین برسونیم.
ایمنترین اون نقطه اون ساختمون، اون طبقه که هستیم که حالا شاید کنار ستون‌ها یا گوشه دیوارها باشه، اونجا سعی کنیم توی شرایط حالا ایمنی باشیم و حالا از سرمون محافظت کنیم که خدای نکرده چیزی سرمون سقوط نکنه.
از شیشه ها فاصله بگیریم طبیعتاً، برای دیدن و فیلم گرفتن نزدیک مثلا پدفنده نریم، از بابت ایمنی فیلم برداری نکنیم از انگار پرتاب پدافندها که مامورینمون به خطر بیفتن و به مشکل بیفتن.
بخواد آدم بدو بدو کنه، فرار کنه، به در و دیوار میخوره، بالاخره صدمه بیشتر میبینه دیگه. باید یه جای پناه بگیره دیگه، خون سردیشو حفظ کنه. ببینیم مثل حالت زلزله چیکار میکنیم، که جایی بریم که شیشه پنجره نباشه، زیر پنجره قرار نگیریم، اگه لوستری هست زیر اون قرار نگیریم. گوشه، حالا تو زلزله میگه خب اون گوشه اتاق بهش مثلث زندگی مثلا، حالا این عنوان، اونجا پناه ببریم، یا اگر چیزی هستن به دستمون بالاخره رو سرمون بگیریم که ضربه‌ای به سر به بالاخره جمجمه وارد نشه دیگه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در جهانی که گاهی ناامن میشه، دونستن چند گام ساده میتونه جان ما و عزیزان ما رو نجات بده. این برنامه راهنمایی برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کمه اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبان ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر خطر بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان اما اگر اومدن غافلگیرمون نکنن. و اما برنامه امروز، با شیشه های شکسته شده در زمان انفجار و یا بمباران چگونه مواجه بشیم؟ بایدها و نبایدهای ما چه هستند؟ وقتی حادثه‌ای مثل بمباران، زلزله یا حتی انفجار کوچک رخ میده، یکی از خطرات جدی شکسته شدن شیشه هاست. شیشه های شکسته شاید در نگاه اول فقط تکه های بی جان و بی اهمیتی به نظر برسه، اما در لحظه حادثه میتونه به تله های تیز و خطرناکی تبدیل بشه که جان و سلامتی ما رو تهدید میکنه. انتکای تیز و برنده میتونن به راحتی باعث بریدگی های عمیق یا حتی آسیب های جدی به چشم و اعضای بدن بشن. شناخت بایدها و نبایدهای برخورد با شیشه های شکسته میتونه از آسیب های بعدی جلوگیری بکنه. در این برنامه میخوایم یاد بگیریم چگونه در مواجهه با شیشه های شکسته هوشمند و ایمن عمل کنیم تا حادثه ای تازه به فجایع اولیه اضافه نشه. و اما بایدها. نکته اول، ابتدا از محل دور بشید و ایمنی خودتون رو حفظ بکنید. اگر هنوز خطر ادامه داره، مثل پس لرزه یا حمله مجدد، در همون لحظه به فکر جمع کردن یا تمیز کردن نباشید. جان شما اولویت اول هست. نکته دوم، کفش مناسب بپوشید. اگر مجبورید از محلی عبور بکنید که شیشه روی زمین ریخته، حتما کفش ضخیم بپوشید تا کف پای شما آسیب نبینه. نکته سوم، از دستکش استفاده بکنید. برای جابجا کردن شیشه های شکسته از دستکش چرمی یا پارچه‌ای ضخیم استفاده بکنید تا برش ایجاد نشه. نکته چهارم، راه عبور رو ایمن بکنید. اگر شیشه ها در مسیر تردد دیگران هستند، با گذاشتن مانع یا هشدار مسیر رو ببندید تا کسی ناخواسته وارد نشه. نکته پنجم، جمع‌آوری شیشه ها رو اصولی انجام بدید. تکه های بزرگ رو با دقت و بدون فشار زیاد بردارید. سپس خورده شیشه ها رو با جارو و خاک انداز جمع کنید و در یک ظرف محکم مثل کارتون یا بطری پلاستیکی دربسته بندازید. و نکته ششم، بررسی زخم ها و شستشوی محل بریدگی. اگر خودتون یا فرد دیگری زخمی شدید، محل بریدگی رو با آب تمیز شستشو بدید و سپس پانسمان بکنید. و اما نباید ها. 1. با دست خالی به شیشه ها دست نزنید. حتی کوچکترین خورده شیشه میتونه بریدگی عمیق ایجاد بکنه. 2. شیشه ها رو در کیسه پلاستیکی نازک نیندازید. ممکنه کیسه پاره بشه و خطر بیشتری ایجاد بکنه. 3. از جارو برقی خانگی برای جمع کردن شیشه استفاده نکنید، چون شیشه ممکنه به موتور یا لوله جارو برقی آسیب بزنه. و 4. روی خورده شیشه راه نرید، حتی با جوراب ضخیم که پارچه نمیتونه جلوی برندگی شیشه رو بگیره. و در مجموع شیشه های شکسته نه تنها خطر بریدگی و آسیب دارن، بلکه میتونن باعث آلودگی محل یا حتی انتقال عفونت بشن. پس برخورد ایمن، استفاده از وسایل حفاظتی و رعایت اصول جمع‌آوری اهمیت زیادی داره. و به یاد داشته باشید همیشه قبل از هر اقدامی محیط رو امن بکنید و بعد سراغ تمیزکاری برید. تا برنامه بعد مراقب سلامت خودتون باشید و به خاطر داشته باشید که پیشگیری و رعایت اصول ایمنی بهترین سپر ما در برابر آسیب هاست. خدا یار و نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی، روایت کوتاه. اون شب بعد از یه روز شلوغ داشتم چای میخوردم و بچه‌مم نزدیک پنجره داشت نقاشی میکشید. یه دفعه صدای مهیبی از دور شنیده شد. انگار انفجار بود. تا بخوام بفهمم چی شده، موج ضربه‌ای از راه رسید و پنجره بزرگ اتاق با یه صدای ترسناک ترکید. تکه های ریز شیشه همه جا پاشیده شد. یکیش هم بازوی بچه‌مو خراش داد. نزدیک بود یه فاجعه ای رخ بده. از اون شب دیگه هیچ وقت اجازه ندادم بچم کنار پنجره بازی کنه و اولین کاری که کردم این بود که پرده ها رو ضخیم کردیم و هر شیشه قدیمی یا ترک خورده ای رو عوض کردیم. شیشه هایی که امروز شفاف و بی خطر به نظر می آیند ممکن است فردا در یک بحران به تکه هایی برنده و مرگبار تبدیل شوند. در مدیریت بحران همیشه یک قدم جلوتر بودن یعنی شانس بیشتر برای نجات. وقتی پنجره ای می لرزد دل ما باید آرام باشد. با آمادگی حتی از شیشه های شکسته هم میتوان سلامت عبور کرد. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.